الحمد لله بالعالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين.
این بحث از بحثایی است که سابقه زیادی در فلسفه اسلامی نداره و حالا ظاهرا تا زمان بو علی سینا و حتی شیخ اشراق این مبحث مطرح نشده در فلسفه اسلامی و حالا بنا به نظر مرحوم آقای مطهری خواجه نصیرالدین طوسی بنا به بعضی نظرات دیگه فخر رازی اول کسانی هستند که بحث وجود ذهنی را در فلسفه مطرح کردند. وجود ذهنی یعنی این که ما معتقد بشیم انسان که یه ماهیته، یک بار در عین تحقق داره، یک بار در ذهن. یعنی ماهیت که همون ماهو به اضافه یت بود تارتا تحقق عینی و خارجی داره، میشه جناح انسان خارجی. تارتا این ماهو به اضافه یت که ماهیته تحقق بفرمایید ذهنی داره. و به عبارت دیگه موجود تارتن خارجی است، تارتن ذهنی. و فلاسفه براهینی اقامه می کنن بر اثبات وجود ذهنی. وجود ذهنی یعنی وجود پیدا کردن ماهیت در ذهن، در مقابل وجود عینی که وجود پیدا کردن ماهیت است در عالم خارج. اینجا باز آقای مطهری قشنگ مطرح کرده که دو تا سوال مطرحه. یکی این که آیا این تقسیم تقسیم فلسفیه؟ یعنی این تقسیم برمیگرده به تقسیم موجود به ماهو و موجود؟ یا نه این تقسیم مربوط به انسانه؟ یعنی انسان است که در ذهنش خلاصه تصوراتی داره و اون تصورات وجود پیدا کرده. خلاصه این چه ربطی داره به این که ما بگیم این بحث بحث فلسفیه؟ بحث فلسفی مال موجود به ما هو، نه مال موجود به ما هو انسانون. موجود به ما هو انسانون یه وجود ذهنی درش قابل فرضه، تو وجود ذهنی برمیگرده به تحقق تصورات انسان در ذهنش. چه ربطی داره به فلسفه؟ چرا ما باید اصرار بکنیم که اعتقاد به وجود ذهنی یک بحث بفرمایید یعنی از عوارض موجوده به ما هو موجوده؟ لقائل ان یقول، به این که نه مال انسانه، انسانه که تصورات ذهنی داره. یک. و یه بحث دیگه این مطرحه که معنای وجود ذهنی اصلا چیست؟ آیا من چون تصوری از انسان دارم و به این تصور گفتم وجود ذهنی، اگر عکس انسان رو سر دیوار بکشم میتونم بگم وجود دیواری؟ چون بالاخره یه عکسی از انسان بر دیوار کشیده شده. آیا میتونم به صورت داخل آینه بگم یه وجود آینه ای؟ آیا این صرفا اسم گذاریه که من وقتی که مثلا یه موجودی در یه جای دیگری نقش دیگری حالت دیگری اثر دیگری گذاشت اسم اونجا رو روش میذارم؟ چون شما یه تأثیر روی خلاصه ذهن من گذاشتید، یه تصوری از شما در ذهن من به وجود آمده، اسمش گذاشتم وجود ذهنی. آیا درباره وجود دیواری و وجود آینه‌ای و وجودات دیگر میتونم این حرفا رو بزنم؟ یا نه مسئله تحقق وجود ذهنی یه چیز دیگری است؟ مرحوم آقای مطهری خیلی عالی، اینا دیگه جز ابتکارات خوبه ایشونه، معتقده که سوال اول در واقع پاسخش برمیگرده به سوال دوم. ما اگر خوب معنای وجود ذهنی را بفهمیم، خوب بفهمیم معنای وجود ذهنی را، متوجه میشیم که فلاسفه که آمدن و گفتن انسان یه وجود خارجی داره ولی خود این ماهیت یه مرحله دیگری از وجود به نام وجود ذهنی داره، که این وجود ذهنی بالاتر است از حیث مرتبه وجودی از وجود خارجی. اگر این خوب آدم بفهمه که خود ماهیت یعنی انسان تارتن در مرحله خارج تحقق دارد، تارتن بفرمایید در یک ذهن، یعنی این دقت کنید، ذهن یعنی این، در یک وعاء بالاتری و رتبه بالاتری اون ماهیت وجود پیدا کرده، اون موقع متوجه میشه که نقش در آینه، نقش در دیوار، نقش روی آب، اون وجود دیگری برای ماهیت نیست، بازم یک وجود خارجیه. جا ادله وجود ذهنی، ما فعلا مدعا رو داریم توضیح میدیم، چرا باید ادله ثابت کنن؟ اگر ولی اگر ما ثابت کردیم، فعلا صورت مسئله داریم تصویر میکنیم که معنای وجود ذهنی یعنی یک وجود بالاتر از حیث مرتبه برای ماهیت، که اون موقع ماهیت در واقع چند مرتبه وجودی داره، یه مرتبه مادی یعنی خارجی، یه مرتبه ذهنی که بالاتره. اگر براهین ما اینو ثابت کردن، اون موقع وجود خود وجود است که دارای دو مرتبه است، یا خارج یا ذهن، با قطع نظر از انسان. جواب سوال اولو میتونیم بدیم که این تقسیم موجود است، بفرمایید به ما هو موجود هم. بله اشکالی نداره که ما بتونیم به تصورات انسان، به اعتبار آثاری که در ذهن انسان، در نمیدونم سلسله اعصاب انسان، در خلاصه فعل و انفعالاتی که برای انسان، حالات بغض و حب و چیزایی که برای انسان به وجود میارن، باز نگاه بکنیم و بحث کنیم، اشکال نداره. و در جای خودش بو علی و ملا صدرا اعلام کردند که عیبی نداره یک مسئله دارای دو حیث باشه، من حیثی به موجود خاص برگرده، من حیثی به موجود به ما هو موجود. البته این حرف وقتی درسته که ما ثابت کنیم معنای وجود ذهنی تحقق خود ماهیت است در یک وعاء وجودی دیگر. اگر تحقق ماهیت در وعاء وجودی دیگر اسمش شد وجود ذهنی، اون موقع نقش شما در آینه وجوده نیست. چرا؟ چون همون وعاء خارجه. نقش در دیوار وجود دیواری نیست. چرا؟ چون همون وعاء. فلاسفه ما میخوان اصرار کنن تا وقتی وجود ذهنی ثابت نشه، یعنی تا وقتی ما ثابت نکنیم ماهیت یک بار در عالم خارج تحقق داره، یک بار در یه وعاء وجودی دیگری، مسئله به نام علم درست نمیشه. علم یعنی کاشفیت. کاشفیت وقتی درست میشه که یه وعاء به قول اونا ارقایی نسبت به یه وعاء پایین تری اشراف داشته باشه. اونا دنبال اینه. پس با تحقیق در وجود ذهنی و معنا کردن مدعای بفرمایید فلاسفه، معنا کنیم مدعاشون رو، معنای وجود ذهنی تحقق ماهیت است در چی؟ به آی بالاتری، در یه وجود ارقاتر و راقیتری. اگر اینطوری شد، اون موقع وجود ذهنی از تقسیمات موجود به ما هو موجود است. اولا وجود ذهنی از وجود دیواری و وجود آینه‌ای جدا می شود. ثانیا مسئله علم و مسئله کاشفیت علم درست نمی شه. جا بحث بعدی میگم، بحث حقیقت و خطا رو عرض می کنم، ارتباطش در حد مدعا میگم ها، نه در حد دلیل. اینا صرفا فعلا مدعاهاست، یعنی اصطلاحات رو داریم معنا میکنیم که وقتی میگیم وجود ذهنی یادم حواسمون بدیم معناش این نیست که یه چیزی رفت تو ذهن همونطوری که یه چیزی رفت تو آینه، نه خیر. معنای مدعا رو داریم میگیم که اگر معنای مدعا درست بشه، هم ثابت میشود که این از تقسیمات موجوده به ما هو موجود است، و هم ثابت میشود که مسئله علم و مسئله بفرمایید کاشفیت وابستگی دارد به مسئله وجود ذهنی که اینو توضیح میدم تو بعد حقیقت و خطا اینو عرض میکنم. یا یه به آه دیگه است، یه مرتبه دیگه است، چرا نمیشه؟ چرا؟ دو تا وجودن در واقع، اما یه وجود از وجود دیگری بالاتره، مثل ملکوت و ملک. ملکوت از ملک بالاتره، لذا ملکوت احاطه داره بر ملک، ملکوت احاطه داره بر ملک. طبیعت عالم ملک یا عالم ملکوتی داره که محیط بر عالم ملک. حالا یه وجود عینی داره یه وجود ذهنی داره. وجود ذهنی یه وجود ارکاس خارجیه، خارجی دیگه، ذهنی هم به یه معنا خارجی اشکال نداره اگر منظورتون اینه، او عیب نداره. ولی بالاخره میخوام الان آقایون بگن وقتی ما میگیم قائل به وجود ذهنی هستیم، قائلین به این که ماهیت چند مرتبه وجودی داره؟ دو مرتبه، بلکه ممکنه سه مرتبه یا چهار مرتبه، که برگرده به اون بحث مسئله افلاطونی که قبلا براتون گفتم. او اب نداره، خارجیت مطلقه که منافات نداره. خارجیت مطلقه هم عینی خارجی هم ذهنی خارجی، اب نداره. اون مثلا میگیم بالفعل یا بالقوه، بالقوه هم فعلیته، عباب فعلیت مطلقه. فعلا دعوای ما سر مطلقش نیست، چون اون دو صفات که بار میکنیم، مثلا میگیم وجود خارجیت داره، تصورات ذهنی ما هم موجودات خارجی، اب نداره. اما اون خارجیت ارقاص از این خارجیت. خدا موجود ذهنی چه خارجی؟ خارجی، خارجی دیگه، نه مادی، خارجی دیگه، مادی نه، یه واقعیت عینیه، عینی نه به معنای مادی. اما اون واقعیت عینی رتبه وجودیش بالاتر از ایناست. اگر خارجیت مطلقه یعنی این که ما ملکوت خارجیه، جبروت خارجیه، لاهوت خارجیه، ملک هم خارجیه، همه خارجیه، این خارجیت مطلقه اشکال نداره. اما حالا داریم میگیم آقا ماهیت دو مرتبه وجودی دارد، یک مرتبه مادی اینطوری، یه مرتبه ذهنی، که مرتبه ذهنی وجود ماهیت ارقاص از مرتبه خارجی. چرا؟ بله خب همین بار راست میگید آه دیگه، ولی دو موجودن دیگه، اون موجود ارقاص از این یکی. یعنی میخوام بگیم از طبیعی یعنی انسان یه بار در خارج تحقق داره، تشخص داره، یه بار در ذهن تحقق داره، کلیت پیدا میکنه. وقتی کلیت پیدا کرد کاشفه. بله باری شد. حالا بعدا میگیم این وجود ذهنی شناخت حل میکنه. فعلا اول ثابت کنیم وجودشو، اول ثابت بکنیم که آقا ماهیت چه داره؟ دو رتبه وجودی داره که یک رتبه از رتبه پایین تر بالاتره. اگر این ثابت شد در باب وجود ذهنی، فعلا اگر این ثابت شد، این حرف درسته که ما بگیم عینی و ذهنی از احکام موجوده به ما هو. چرا؟ چرا درسته اینو بگیم؟ چون دو وجوده، یعنی در واقع موجود از آن جهت که موجود است یا در این رتبه است یا در آن رتبه است. این تقسیم درسته دیگه. کاری به انسان آقایان داریم یا ندارید؟ دیگه ندارید. شما میتونید بگید موجود از آن جهت که موجود است یا در عالم ملک است یا در عالم ملکوت است. بله این درست میشه تقسیم موجود. بله در این تقسیم حیث انسان هم است. میشه از این حیث نگاه کرد که اون مرتبه وجودی در انسان تحقق داره و ایبی نداره. انشاءالله میخونیم در کتاب های بالاتر فلسفه، بعضی وقتا یک مسائلی ما داریم که دو جهت درشون هست، من جهتن موجوده به ما هو موجودن، من جهتن موجوده به ما هو انسان. بلی بالاخره فلاسفه حق دارن که بگن موجود از آن جهت که موجود است یا عینیست یعنی یه مرتبه، یا ذهنیست یعنی یه مرتبه دیگریست. اگر برهان اینو ثابت کرد، فعلا مدعا رو داریم میگین، اگر برهان اومد ثابت کرد وجود ذهنی رو، اون موقعی حقو داره جان. کار نداریم که کی خلقش کرده، وجود بالاخره دو وجوده، یا ذهنی یا چی؟ یعنی ماهیت انسان، ماهیت فرس، للماهیت چی؟ وجودان، وجودون فی مرتبت العین یعنی خارج، وجودون فی مرتبت ارقا که مرتبه چیه؟ مجرده. تا حالا فعلا بحث مجرد نکنیم جا؟ خارج یعنی چی؟ خب آه خب چه منافق چی با او چه رابطه ای داره؟ من متوجه دو تا حقیقت یعنی چی؟ بعد خود این میشه از ادله اصالت الوجود ما. چرا؟ چرا؟ چون اگر ماهیت اصیل میبود که نمیتونست خارجه بل کنه بیاد تو ذهن. نداره باریکلا، نداره. نه یعنی چی؟ یعنی در واقع من موجود خارجی یه وجودیست با حدش، من از حد او یه مفهوم میگیرم به ماهیت، میشه ادله اصالت الوجود. یعنی اون چه که در خارج واقعیت داره چیه؟ وجوده. اما چه وجودیست؟ وجود محدود، که ذهن من وقتی در مقابل این وجود محدود قرار میگیره ازش چی در میاره؟ ماهیت. برای همین میتونم بگم دل عرض و المجاز، هم ماهیت در خارج هست هم در ذهن، و خود این دلالت میکنه برای اینکه ماهیت عین خارجیت نیست. بله، وجود ذهنی فعلا در انسان. بله. وجود ذهنی که لازمش انفعاله در انسانه. حالا ممکنه یه معنای دیگه ای ازش بکنیم که قابل، ولی این معنای وجود ذهنی فقط در انسان. خب آقا اجازه بده دیگه جان. بله قطعا خدا نمی. چرا؟ چون مستلزم انفعاله و انفعال در واجب الوجود ما هست. بله جان. نه دیدن، نه حس کردن، بو کردن وجود ذهنی میده، یعنی یه وجود، یه تصوری میده به اون شیء بو شده. شما یه تصوری درست میکنید، لمس یه تصور درست میکنید، حواس دیگه معد وجود ذهنی. خب آقا اجازه بدید پس دو تا سوال مطرح کردیم. سوال اول بگید آیا این تقسیم مال موجوده به ما هو یا مال موجوده به ما هو؟ جواب تو سوال دومه. سوال دوم اینه که اصلا یعنی چی وجود ذهنی؟ آیا منظور اینه که وقتی یه چیزی در انسان به وجود اومد اسمش رو بذاریم ذهنی؟ پس اگر یه چیزی تو دیوار به وجود اومد بگیم دیواری؟ آینه ای؟ وقتی سوال دوم رو تحقیق بکنیم متوجه میشیم که نه، منظور این فلاسفه این نیست که اگر هر چیزی روی چیزی اثر گذاشت، یکی نقاشی یه چیزی رو سر جای کرد بگیم یه وجود دیگه است. نه خیر، اینا میخوان ادعا بکنن که ماهیت دو مرتبه از وجود رو میتونه داشته باشه، یکی مرتبه عین خارجی، یکی مرتبه که مرتبه ذهنی یه وجود دیگری است واقعا برای ماهیت. در صورتی که تصویر سر دیوار هم وجود خارجیه، تصویر سر آینه هم وجود بفرمایید خارجیه، و تصویر سر دیوار و تصویر سر آینه، حالا اینو بخونیم تا بعدن اون سومی رو بگم، علمو درست نمی‌کنه، چون دو تا موجود هم ارزن مادی هست، یه از این قاعده یه از این قاعده، مثل اجزای ماده هر کدوم از دیگر قاعده، علم توش نیست. علم یعنی حضور. حضور وقتی است که یه مرتبه بالاتری نسبت به یه مرتبه پایینتری چه داشته باشه؟ اشراف، که بهش میگیم کاشف. میخوان بگن اصلا اگر وجود ذهنی درست فهمیده نشه، مسئله علم، مسئله کاشفیت حل نمیشه. خدا که چرا؟ چی؟ ما برای تصوری به نام خدا وجود ذهنی درست میکنیم یا نمیکنیم؟ بله درست میکنیم. خب اگه ما نسبت به خدا وجود ذهنی نشون، علم نداریم، علم حصولی نداریم. بله باید داشته باشیم دیگه جان. اصلا خدا ماهیت نداره، ماهیت دو معنا داره، بعدا انشالله میخونید. ماهیت یکی ما به شیء هو و هو است، یکی ما هوه. درباره خداوند ماهیت به معنای دوم درسته، یعنی ما به شیء هو و هو. عجله نکنید، اینا رو درست میکنم. لاتو یعنی حسی نیست، ما وجود ذهنی رو که فقط متوقف بر حس نمی کنیم. بله، ولی بالاخره من بعد برای اینکه به این موجود علم و حصولی داشته باشم یه تصوری ازش داشته باشم یا نه؟ آقا وجود ماهیت داره؟ داره یا نداره؟ نداره دیگه. اما من وجودم میفهمم یعنی چی؟ میفهمم یا نمیفهمم؟ که تصورش کرده جان؟ خود وجود که به ما و وجود که قسم ماهیته، مگه نگفتیم وجود غیر ماهیته؟ مگه نگفتیم هستی غیر از چیز نیست؟ حالا شما هستی رو میفهمی یا نمیفهمی؟ خود کلمه هستی میفهمی یا نمیفهمی؟ ماهیت داره؟ نه. اون ماهیت یعنی ماهو نداره، وجود ماهو نداره. اما هر فهمی متوقف بر اینه که شما یه تصور ازش درست کنید. بس جان نکرده بودم دیگه، چون مال حالا نیست، مال حالا نیست. پاتی حالا آقایون بعدی سوالاتی که میکنم مال بعده جان. نه دیگه اینو بحث نمی‌کنم، چون میریم یه جا دیگه. بالاخره آقایون عنایت کنید، مدعای آقایون چیه؟ مدعا چیه؟ ماهیت چند وجود دارد؟ یکی ذهن و عین. ذهن و عین میشن دو مرتبه چی آقا؟ وجود. اگر ذهن و عین شدن دو مرتبه وجود، این تقسیم میشه تقسیم موجود به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود، یا عینی یا ذهنی، یعنی یا تو این مرتبه شد این مرتبه. درست. حالا بگید ذهن در انسانه، بله درسته این جاش بود، اما دیگه ما کاری به در انسان بودنش میتونیم هم داشته باشیم. ببریم میشیم مسئله خاص، گفتیم یه مسئله چند حیثیت داره. بعد میگیم این دو وجود یا عین یا ذهن مسئله علم رو حل میکنه. حالا بخونی تا برسیم به بحث علمش. جانه اد نداره بابا، انسان ضرب این کاره. نه نداره، خود به خود تر نمیشه دیگه جانه. نداره خب بالاخره دو مرتبه، حالا که انسان داریم دو مرتبه از وجود داریم. باشه اشکال نداره، اگه انسان نباشه ما وجود ذهنی نداریم، اما حالا که انسان هست وجود ذهنی یک مرتبه است، وجود عینی یه مرتبه دیگه است. پس ما خوب دقت کنید، وجود ذهنی در انسان تحقق پیدا کرده، اما یه مرتبه از وجوده که داره در کجا تحقق پیدا میکنه؟ انسان. اب نداره وجود برای همه موجودات عالم، ظرفش انسان. با عدله بیاد براهنگش که اومد بعدا با فعلا مدعاست. چرا اصلا یکی ممکنه من وجود ذهنی ندارم؟ قبول ندارم. تا بالاتری شد عدلش که آمد، هم اثبات میکنه که وجود ذهنی هست، هم اثبات میکنه که وجود ذهنی ارقاست. بخونید دیگه رو. چون متوجه مدعای فلاسفه در باب وجود ذهنی نشدن. اگر ما گفتیم واقعا دو مرتبه از وجود در کاره، یکی مرتبه عین یکی مرتبه ذهن، اگر اثبات کردید اون موقع آقا نقش انسان سر کاغذ همون وجود خارجی عینی که در واقع وجود انسان نیست، بلکه وجود مثلا کیفه. چون وجود انسان وجود جوهره، یه جوهریست، اون نقشه چیه؟ کیفه، یه کیف خارجی، یه رنگیه که سر کاغذ کشیدی اما خارجیه. منتها انسان یه وجود جوهری داره به نام ذهن، یه وجود نقاشی شده کیفه سر کاغذ. اما اگر من ثابت کردم که نه آقا وجود ذهنی یعنی ماهیت چند مرتبه یه وجودی داره؟ دو مرتبه، دو وجود میشه اگه ثابت کردم. که بعد اون وجود دوم که ذهنه ارقاتر از وجود عینیه، بعدا میگیم اون علمو درست میکنه، آگاهی و علم با اون دومی. بلا دوتا موجود خارجی همرتبه که این ذره از این ذره بیگانه است، علم درست میشه. بعدا میبینید همین مسئله وجود ذهنی مشکله سوفسطایی ها رو حل میکنه که قبلا خوندیمشون، مشکل شکاک ها رو حل میکنه همین بحث وجود ذهنی. اگر ثابت کردیم که ماهیت چند مرتبه دارد؟ دو مرتبه وجود. ادامه بدیم ببینید، یعنی اون یک وجود دیگر ارقاست، عمیق‌تر یعنی این جمله، یعنی اون یک وجود دیگر راقی‌تر و بالاتره و به دلیل همین بالاتری و راقی‌تری میتونه کاشف از او باشه. ببینید بله
اگر
ماهیت دو تا وجود داره، یه عینی یه ذهنی. ماهیت یه بار در عین یه بار در ذهن، که بعدن جمله خیلی قشنگی برادرمون گفت که بعدن میگیم این خودش مسامحه، میگیم ماهیت تو خارج است، چون برابر اصالت الوجود ماهیت بالعرض و المجاز است، آنچه که اصل وجود محدوده. بعدن میگیم بله
بعدن اینجا
از آن جهت که چی بفرمایید، هرچند مسئله تصویرات ذهنی از یک نظر یک مسئله روانی انسانی است، بعد همان نظر باید در علم معرفت و نفس مورد بحث قرار گیرد. چرا؟ چون از عوارض انسان به ما هو انسان مال انسان. اما ولی از آن نظر که ذهن انسان واقعا یک نشئه دیگر از وجود است، وجود میشه، دو مرتبه وجود میشه. شما میتونید بگید آقا موجود از آن جهت که موجوده، یا در نشأه عین است در ذهن یه وجود، که بعد خصوصیت نشأه ذهنی ارقاتریه، خصوصیت نشأه ذهنی کاشفیته و بر میگره. اما آقا تو دیوار نشأه دیگه ای نیست، هم وجود خارجی است، منتها وجود خارجی یه بار جوهره یه بار عرضی است به نام کیف خارجی. لذا جواب بسیار این فرمایششون قشنگ و زیباست ها، خوب دقت باید بشه سر مدعا، که آقا مدعای این فلاسفه اینه. بفرمایید ادامه بدید. خطا دوستان توجه کنید، ارتباط همین بحث وجود ذهنی رو برای ماهی متحری با بحث شناخت مطرح میکنه، با بحث معرفت شناسی، که ما در بحث معرفت شناسی در واقع یه بحثی داریم که تصورات ما چه مقدار واقع نما هستن. قبلا تو تاریخ فلسفه خوندیم یه عده آمدن گفتن اصلا ما واقعیتی نداریم. اینا کیا بودن؟ سوفسطایی ها، همونایی که افلاطون و سقراط و ارسطو باشون درگیر شدن، گفتن ما واقع نداریم، اصلا واقعی وجود نداره. جملات معروف گورگیاس و پروتوگراس، اون ایدالیست های معروف یونانی، همین هاست، اصلا واقع نداریم. وقتی واقع نداریم دیگه معنا نداره بگیم تصورات ما چه مقدار چیزی وجود نداره، سالم به انتفاع موضوع. استدلالشون به چی بود؟ به خطاها. ما الا ماشاءالله در ادراکات حسی و ادراکات عقلی خطا داریم، چون خطا داریم از کجا میدونیم که این ادراکات ما با واقع منطبقه؟ خب حالا تو معرفت شناسی باید اینا رو بحث کنیم که یه حرفا آیا میتونه اصل واقع رو انکار کنه؟ یا وقتی ما اقرار میکنیم به این که خطا داریم، خودش اقرار به یه واقعیتی است به نام خطا. اگر خطا نداریم چطور استدلال میکنیم؟ اگر خطا داریم پس یه واقعیتی داریم به نام چی؟ خطا. درک خطا متفرع بر درک واقعیته. از کجا فهمیدیم خطا داریم؟ حالا مفصل تو بحث‌های معرفت شناسی با اینا رو بحث کنیم. بالاخره یه عده آمدن اصل واقع را انکار کردن، شدن ایدئالیست، شدن صوفیست، بعدم سفسطه و سوفسطائی و اینا از طریق درمان که قبلا اشاره کرد. یه عده آمدن گفتن نه بابا ما اصل واقع را قبول داریم، واقعی داریم مسلم، اما گیر ما اینه که در صحت ادراکاتمون شک داریم. اونا ایدئالیست بودن، اینا سپتیسیسمن، اینا شکاکن. پیرون یا پیرهون دوتا رو ضرب کردن تو تاریخ فلسفه، کسی رئیس شکاکان قدیم یونان، بله وجود داشتن، یه عده شکاک بودن، میگفتن ما نمیگیم واقع نیست، اما به دلیل خطا نمیدونیم که چقدر از ادراکات ما با واقع منطبقه. حالا صبر، بارکلی مرا میرسه. این تو یونان. اینا رو آقا فلاسفه اسلامی به تبع افلاطون و ارسطو جوابای دندان شکن دادن. ارسطو آمد منطق رو تدوین کرد، ثابت کردن که نه، ما هم واقع داریم هم ادراکات یقینی داریم، حتی خطا هم داریم. ما نمیخوام بگیم همه ادراکات ما مطابق با واقع، اما ما میزانهایی داریم به نام علم منطق که اگر کسی رعایت کرد خطا نمی کن. حالا استدلالات نقضی حلی بمانه تو بحث معرفت شناسی. دوباره در دوره رنسانس این جریان دوباره زنده شد، دوباره سقوط همون سابقی که گفتم خدمتون، سقوط فلسفه اسکولاستیک، کشفیات جدید علم و رد بسیاری از فرضیه ها پشت سر هم، یواش یواش این مسئله رو به وجود اومد که آقا ممکنه همه ادراکات ما غلط باشه، فقط فایده عملی داره، ارزش نظری و واقع نمایی نداره. فیلسوفانی مثل بارکلی که گفتیم از آمپیریستاست ولی با شبهات قوی آمد یه نوع ایدئالیسم رو ثابت کرد که در غرب بهش میگن ایدئالیسم ذهنی، ایدئالیسم بارکلی، فقط خدا را قبول داشت، میگفت انسان هست و تصورات انسان و خدا، چون تسلسل این تصورات به اختیار انسان نیست پس یه موجود دیگری اینها را تسلسل بخشیده، ولی ما نمیدونیم غیر از این تصورات آیا واقعی هست که این تصورات از او حکایت بکنه یا نه. اینا شروع کردن ایدئالیسم جدید، بعدم آقای هیوم آمد حرفای بارکلی رو تقویت کرد، یه اشکالی هم به بارکلی گرفت، آخرش هم مکتب شک رو درست کرد. به بارکلی گفت آقای بارکلی همه حرفات درست، اما باید تو خدا هم شک کنی. چرا؟ چون شما میگی آقا تسلسل این تصورات دست من نیست. خب بر اساس چی دست؟ چون دست تو نیست دست خداست، بر اساس قانون علیت. از کجا میدونی قانون علیت درسته؟ تو قرار شد شک داشته باشی در همه چیز. اگه قانون علیت رفت زیر سوال، منم و تصوراتم، تصورات من دست من نیست، پس دست خدا. استدلال به قانون علیت. اگه قرار قانون علیت با حسگرایی بره زیر سوال و تو در همه چیز شک کنی، در خودم باید شک کنی. تا منم و تصوراتم چی هست؟ چقدر درسته؟ نمیدونم. چقدر منطبقه؟ نمیدونم. شو چک. تا الان هم این فلسفه شک در اروپا حاکمه. دیگه استدلالاش مدعای مدعاست. جا منشأ نداره. خودمونی. میتونیم ما باشیم، میتونه موجود بیرونی باشه، نمیدونم. چرا؟ نمیدونم. به چه دلیل؟ استدلال میخواد. منم شک دارم در همه چیز. چه چکاکی؟ بحث بسیار مهم میداریم در فلسفه، بحث معرفت شناسی، شناخت معرفت انسان، امکان معرفت، حقیقت بودن، خطا بودن، صحت و سقم آگاهی ها. این مسئله تو غرب مونده، گیر کردن توش. حالا بخونید این تیکه رو تا بعد بگم هم واقعیتی هست تو بقیهش گیرم. چی حل میشه؟ وجودی هست، نمیتونم بشناسمش. من گیرم هم تو شناختشه، نمیتونم بشناسمش. میگم بابا اصل واقعی، بابا ایدئالیست نیستن اینا، اینا اصل واقعیت رو قبول دارن، شکاکن. واقعیتی هست اما اطلاعات من معلوم نیست. باش ماده است این واقعیت، غیر ماده است. خدایی هست؟ خدایی نیست نمیدونم. ماده‌ای هست نمیدونم. ماده‌ای نیست نمیدونم. چرا؟ دلیل بیار. هر چه دلیل بخوای بیاری باید یه چیزی باشه که من قبول داشته باشم. قبول ندارم. بله بفرمایید بخونیدش. طور فلاسفه است که ما حقیقت داریم. یعنی چه حقیقت؟ با واقع. خطا هم در حس. آقایون گفتن چرا؟ حالا که ما خطا داریم از کجا میدونیم بقیه هم حقیقته؟ یه روزی کشف میکنیم که اونا هم خطا بوده. مد دلیل. ببین این مدعا رو خیلی قشنگ آقای متحری صاف. مدعای مشهور اینه که ما حقیقت داریم، خطا هم حقیقت در حس، هم خطا در حس، هم حقیقت در عقل، هم خطا در عقل. دو تاشو فلاسفه میگن داریم. ما هم یقین داریم اکثر ادراکات حسی ما درسته، بعضی وقتا هم خطاست. یقین هم داریم اکثر ادراکات عقلی ما درسته، بعضی هاش هم خطاست. آقایون شکاکا میگن خیلی خوب، شما خطا دارید یا ندارید؟ خطا بدیهیه، درست. حالا که خطا بدیهیه، از کجا میدونید تو بقیه که الان میگید درسته فردا خطا نباشه؟ از کجا میگید؟ چه دلیلی دارید؟ چه ملاکی دارید؟ خود واقع که نمیرسید. شمایی توی تصورات، تصورات هم بعضیش درست باشه غلطه. اصلا بدی نیست ها، جوابش حساب کار داره. اروپایی هم تا حالا دوش مونده، تا همین حالا، تا یوم ناهازا کسی نیامده اشکالات آقای هیوم و بارکلی رو جواب بده. بحث معرفت شناسی حالا برسیم ببود. حالا ببین بریم جلو. حالا اول بحث بین دین و معرفت دینی. معرفت دینی بشریه، انسانیه. معرفت انسانیه، وقتی معرفت انسانی به انسان مقیاسه. خیلی قشنگ آقای متحری کار کرد. بله نه انسان میورید به این معنا، یعنی تو شناخت ما تابع ذهنمونه، انسانه دیگه، ذهنم خطا میکنه الا ماشاءالله. اصلا خطا معنا نداره، خطا متفرع بر اینه که ما یه با... بله برو جلو. حالا
این سروش بود
تو که عرض کردم یه بار ما سوپستاییم اصل واقعیتمون کنیم، واقعیتی نداریم با این متصورات ذهنی. بعد نقضش میکنم میگه خب بالاخره تو خودت واقعیت داری، تصورات ذهنیت واقعیت داره. میگه نمیتونی که اصل واقعیت غلطه. گفتن باشه اصل واقعیت درسته، منم و تصورات ذهنی چقدر اینا با واقعیت مطابقن دیگه نمیدونی. بله اصلا اگه اون یکی ببینه غلطه. و ببین این سیستم یه جا اینطوری میبینه یه جا اونجوری میبینه. دستو از تو آب سرد بیار بذار تو آب گرم یه احساس داری، از تو آب معمولی بذار حالا آب گرم یه احساس داری. اینطوره دیگه سیستم ادراکی ما، اینطوری چه ملاکی داری چه مایزی داری. بله ببینید نمای علم بین رفت. سوپستایی ها چطوری این کارش کردن؟ نداریم. سالو به انتفاع موضوع شکاکا گفتن واقع داریم اما ادراکات ما معلوم نیست. بله واقعش اینه که بارکلی به واقع نمیتونیم بگیم منکر همه چیزه، چون انسان و تصورات انسان رو انکار نکرده، خدا رو هم انکار نکرده. فیلسوف دیگری هم هست که معروف به ایدئالیسم ذهنیست به نام شوپنهاور، ایشون هم واقعا ایدئالیسم مطلق نیست، چون ایشون محبت رو قبول داره، انسان رو قبول داره، درد رو قبول داره با یه فلسفه خاص خودش. یعنی ما واقعا ایدئالیسم واقعی به تعبیر قشنگ از آیت الله نسما نداریم، نداریم. اونا هم یه جمله اصول اومده ولی واقعا ما نمیدونیم یه کسی بیاد همه چیز رو انکار کنه، خودش رو انکار کنه، ادراکاتش رو انکار کنه. نمیدونم، این شک داریم توش. الان از بارکلی اینی که دست ماست اینی که واقعا ایدئالیسم مطلق نیست. ادامه بدیم. حالا فلاسفه اسلامی معتقدن اگر مسئله وجود ذهنی حل بشه اون موقع اینا فرق بین علل اعدادی شناخت را با حقیقت شناخت قاطی کردن. حقیقت شناخت تو سیستم عصبی ما چه نیست، حقیقت شناخت تو سیستم پرزهای چشایی من که نیست. اینجور خطاها مال سیستم مادیه که اونجا شناختی ما نداریم، چون اونجا وجود چه وجودیه؟ بله خارجی، مثل وجود تصویر دیواره. خوب دقت کنید چقدر قشنگه این جمله. اگر شما حقیقت وجود ذهنی را تصویر کنید، یعنی بیاید اثبات کنید که لشیء غیر الکون فی الاعیان کون بنفسه لدى الاذهان وجود ذهنی، یعنی دو کون داری، کون عینی و کون ذهنی، اگر تونستید ثابت کنید که بابا این علل مادی علل اعدادی شناختن، حقیقت شناخت و حقیقت ادراک در کدوم نشأه است؟ در نشأه تجرد که نشأه بالاتریه. اگر تونستید اینو ثابت کنید اون موقع همه این اشکالات از بین میره. اگر نتونستید این کارو بکنید تا ابدالآباد مشکل شک باقی میمونه. حالا ببینید بحث کنیم دیگه اینا رو تو معرفت شناسی. آقای طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون در اصول فلسفه درس اول فلسفه چیست، درس دوم ایدئالیسم رئالیسم، درس سوم تجرد نفس، درس چهارم ارزش معلومات، درز پنجم کثرت در ادراکات. سید منطقی رفت آنی سید که اگر شما اینطوری حرکت نکنید گیر میکنید، چون حقیقت ادراک و حقیقت شناخت و حقیقت معرفت را باید اول سوال کنیم این مال کدوم نشأه است. اگر اینو درست کردین اون موقع میتونیم جواب شکاکانو بدیم. حالا خود اینو بر چه اساس باید درست کنیم؟ بحث میکنیم آمد معرفت شناسی سلسله اعصاب ما میشن علل اعدادیش. سلسله اعصاب ما چه وجودی هم؟ سلسله اعصاب ما چه وجودی هم؟ دیواری ببین دیوار مثل سلسله اعصاب من کار میکنه، متأثر از یه عامل ماده. تو نشعه دیگر که رفتیم وقت وجود ذهنیه، اون موقع باید ببینیم این علل اعدادی به خطا هم غلطه. بگیم غلطه، این کار خودشو کرده. معده آقا چطور کار میکنه؟ غذا رو میذاری تو معده، شیره معده باید غذا رو هضم کنه. چش مثل معده کار میکنه، تصویر رو میگیره، اگر یرقانیه زرده، سیستم خودشو داره عمل میکنه. اما ادراک کجاست؟ ببین ادراک کجاست؟ خیلی عالی کار کردن فلاسفه ما. بعد ببینیم خطا مال کجاست؟ تحقق ادراک مال کجاست؟ حل مسئله یه همون مرحله تخصصی بحث معرفت شناسی است که حالا ما تو آموزش فلسفه بحثم که خارج که خطا نداره. چرا؟ خطا مال انطباق صورت با ذات صورت. بحثی شالا میکنید تو معرفت شناسی که آقا خطا تو تصور یا تو تصدیق؟ تصور که خطا نداره. قول آقا قول حقیقت یا خطا؟ اگر گفتی قول هست این میشه بگیم خطاست، اگر گفتی قول نیست این درسته. پس ببین فرشته قول تصور که خطا نداره، خطا مال کدوم مرحله است؟ تصدیق. تصدیق مال کدوم مرحله است؟ مال مرحله تجرد نفسه. اصلا تو مرحله ما نیستیم. اینقدر اینا زیبا اینا رو صاف میکنن تو اصول فلسفه که آدم اون موقع میفهمه که فلسفه غرب کجاست ما کجایی. خبره که یسه حسد نبرکز خواه. حالا اگر تصور غلطی از وجود داشت اجازه بدید، اگر گفت این تصور غلط غلطه، حرفش غلطه یا درسته؟ درسته یا غلط؟
تصور
غلطه، حرف درسته دید. تا خود تصوره فی نقصه لا یسه حسد قه بلکه خود نمیتونه این چه تصدیق؟ آره که این اون هر وقت رفت تو قضیه اون موقع میتونید بهش بگید حقیقت یا خطا. ببین عنایت کن، عنایت کن چی؟ یعنی چی؟ الان شما اگر یه تصور بدون حکم داشته باشید میتونید بگید خطا. ببین نه خب موجود خارجی کی میشه حقیقت کی میشه خطا؟
اگر ما هر تصوری یه لازمه بیانی داره که
تصدیق ازش در بیاره. پس سب بده اجازه یه لحظه لازمه بیانی داره حالا بذاری. پس ما حقیقت و خطا مال کجاست؟ اول اینو سب بتل از درستش کنیم. حقیقت و خطا کجا رفت؟ من نمیگم، شما بگو حقیقت و خطا مال کجاست؟ نه من تصورات شأنیت دارن، اما تا وقتی من در قالب تصدیق نبردم نه حقیقته نه چی؟ نه خطا. حقیقت و خطا کجا میاد؟ تو دست قابل اول اگه بس کن ببین نه تعبدی نیست، نه بعد اللو تایی نه نسیهش نکنیم. همین الان بنده الان هر تصوری که شما بگید من میگم قول دستر تصور میکنم، حالا میتونم بگم این خطاست؟ بله؟ نه خطای دید مال تصدیقه نه مال دید که خودش درسته. ببین سراب را که شما تصور میکنی خودش درسته، یعنی لازمه یه انعکاس پدیده شکست نور روی اون سطح جاده سراب. اما دعا، اما خود تصور رو دارم عرض میکنم، نمیتونی بگی این خطاست. اگر گفتی اینجا سراب است اون موقع درسته، اگر گفتی اینجا آب است خطاست. ببین خطا و درستی مال کجاست؟ مال قضیه است. اگه قضیه با هم نداره، نه قضیه درست میکنه، نه حالا اون آمیتنه نفر بوده. ببینید انسان از هر وجودی یه تصوری میگیره، اما وقتی تصوری گرفت خود اون تصوره بی نفسه، نه حقیقته نه خطا. چه موقع حقیقت و خطا درست میشه؟ بریم تو قضیه. اون موقع اجازه بید کی میداره تو قضیه؟ چطور میره تو قضیه؟ اون کار داره. اینا دقیق نشستن اینا درست کردن. فرق نمی کنه، قضیه است که صحت و کذب داره. نه ببین آجا چرا رفتیم به جا دیگه؟ قضیه باز کی گفت این تصوره؟ قضیه غیر از تصوره. تصور و تصور و تصدیق قطعی معمل یه هم خیلی خطاست. علم و اصولی یا تصور یا تصدیق، کی گفت تصدیق این تصوره؟ تحلیلی باز قضیه است، قضیه غیر تصوره. تصدیق چیه؟ ببین تصدیق چیه؟ حکمه، حکم، حکم غیر تصوره. کنش تصدیق، بله این تصدیقه. اون موقع موجود هست، میتونه صحیح باشه میتونه غلط، اما موجود چی؟ نه تحریف چیه؟ آقا گرما، سرما، انسان، فرس، قول، خدا، فرشته، نه حقیقت نه خطا. حقیقت و خطا مال کجاست؟ مال تصدیقه که حکم صادر بکنه. اینا باید اینا آخه حیوم اینا دیدار نمیزنن، بلد نیستن، گیر میکنن. جهل چی؟ جهل تصور باز تصدیقه. جهل مال تصدیق. ببین جهل تصوری در مقابل جهل تصدیق بسیط و مرکب همه مال تصدیقات. یعنی من یه چیزی را ندونم و بدانم که نمیدانم، این تصدیق. یه چیزی را ندانم و ندانم که نمیدانم، این مرکبه، باز تصدیق. همه تصدیقه. چرا آقایان؟ چون همه خبرهایی که ما خبر اصلا خبر که صحت و کذب دوش میاد مال کجاست؟ مال قضیه است. حالا اگر یه کسی آمد گفت چشم من خطا میکنه، میگم آقا تو نفهمیدی اصلا خطا کجا تحقق پیدا کرده. خطا که مال چشم تو نیست، خطا مال گوش تو نیست، مال ادراک. این دیگه بمونه معرفت شناسی. جان بخون پس عنایت کنید. خب باشه راست میگه، چیزی نداره آقایم، چیزی نداره، چیزی نداره. بریم حادث و قدیم، عنایت کنید، حادث و قدیم رو توجه کنید. لذا آقایم دقت کنید، این بحث وجود ذهنی و تحقیقی که فلاسفه ما میکنن در باب وجود ذهنی میتونه اساس این مسائل رو جمع کنه. نه باز اشتباهه. نه وجود ذهنی برمیگرده به کجا؟ علم و حصولی. علم و حصولی هم تو تصورات هم تو تصدیقات. این آیا تردیم؟ جواب دادم ها چه؟ نه چه کار داریم به وجوده؟ اشکالی که آقایون قربی ها دارن همینه که چون قضیه وجود خارجی نداره، شناخت با ذهن باید حلش. ما میگیم نه این هم رو با درست میکنیم. ببین آقا وجود ذهنی برمیگرده به کجا؟ علم حصولی. علم حصولی چند اسمه؟ یا تصوره یا تصدیق، هر دوتاش. منتها تصدیق یه خاصیتیه در ذهن که دو حیث درش هست. اینا رو خوب آقای تباتایی توسون بزر برکن جا؟ نه بابا، علم اصولی کی گفت مطابق با باب خارجی؟ کی این حرف زد؟ علم یعنی مطابق با باب خارجی؟ بابا علم یعنی علم اصولی، یعنی من یه صورتی از شیء خارجی داشته باشم. حالا این صورتی که داشته باشم که علم اصولیه، تارتن تصور و تارتن تصدیق. نه نداره. خب با علم، ولی تا علم که حتما این نیست که منطبق با واقع باشه. علم حصولی یعنی من یه صورتی داشته باشم، یه علم حصولی. حالا یه علم حصولی که من صورتی دارم یا تصوره یا تصدیقه، هر دوتا چی هم؟ علم حصولی هم. بعدن ایشالله میگیم که اصلا تصور علم حصولی نیست. چرا آقایان؟ نیست باریکل. بعدا میگیم تو منطق مسامحه میکنن که میگن علم هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، بعد میگن یا تصور یا تصدیق. بله نه اون که اون به این مربوط نیست، این باز به اون مطلب ربطی نداره. برای همین منطقی ها خطا میکنن. چرا خطا میکنن؟ چرا؟ چون منطقی ها میخوان برن دنبال خطا. خطا در علم حصولی، در کدوم قسم علم حصولی پیاده میشه؟ تصدیق. تصور خطا توش نیست. نه حصولی محسوب میشه، اما کاشفیت شعنی داره نه فعلی. کاشفیت فعلی مال کجاست؟ تصدیق. یعنی همین، یعنی بتونه از یه واقعه خارجی حکایت کنه. قول حکایت نمی کنه، انسان هم نمی کنه، اما انسان هست می کنه، انسان قائم هست می کنه. اون موقع وقتی این حکایت از یه واقعه خارجی کرد میتونه درست باشه حکایتش، یسما حقیقت. میتونه غلط باشه، یسما خطا. آقا این حقیقت و خطا مال کجاست؟ تصدیق. تصور چی کار است؟ شعنیت شده. مسامحتا میاد تو بحث ما، اما این مسامحه شناختش خیلی کار داره. فرق نمی کنم، ما دیگه همه شو گذاشتیم کنار. چی جان؟ نظریه ما چی نیست دیگه؟ تصور، حکایت تام. خطا یعنی چی؟ خب الان اگه من دارم عرض میکنم باز رفتی یه جا دیگه. خطا یعنی چی؟ عدم مطابقت چی با واقع؟ صورت ذهنی که خودش مطابقت نداره. گزاره است که مطابقه یا غیر مطابق. پس تصور چه بدیهی؟ چه نظری؟ توش خطا؟ خدا نداره. این خیلی کار بزرگیه. تصور چه بدیهی؟ چه نظری؟ خطا توش نیست. خطا مال کجاست؟ مال تصدیقه. گزاره. گزاره که درست شد، شما یه خبر دادی میشه گزاره. این گزاره تارتن یعنی طبق بر واقع و تارتن لاین طبق. تارتن یعنی طبق، تارتن لاین طبق. ولی برادران عزیز اینا رو باید دقیق یاد. عصب شنوایی لامسه مثل معده کار میکنه، شیره داره، اثر داره، محال اثر نداشته باشه، اصلا ماده محاله تأثیر نکنه. لذا شیئی که در دستگاه ادراکی منه با واقع فرق داره. اما آیا شیئی در دستگاه ادراکی من ظرف شناخته؟ اگه این ظرف شناخته حق با هیون، حق با پیرونه. اما اگر نه، ظرف تحقق شناخت کجاست؟ وجود ذهنی. اگر ظرف تحقق شناخت رفت اونجا یه چیز دیگه میشه دیگه. اون موقع اگر اینطوری شد باید اون موقع ببینیم خطا چرا پیش میاد. آقای طباطبایی اون موقع سوالی که مطرح میکنه اینه که آقا بنابر تحقیقات ما پس بگیم چرا خطا میکنیم. تصور که خطا نداره. دیدی اینا این تا هضم بشه نه باز تصوره هم چیه نفسی. باز غیر از اینه، نفسی یه تقسیم دیگه است. آه نفسی یه چیز دیگه است. ما این عینی ذهنی شد داریم جون میکنیم یک ساعت و نیم به جا بندازیم، نفسی یه چیز دیگه است. اینا رو دوستان حواستون رو بدید. جا شناخت نداشتن یعنی ما تصور بگیری جایی فرار میکنی از کلمه تصور. این مشکل حل میکنه اینطوری. تصور توش خطا نیست. خطا و حقیقت مال کجاست؟ تصدیقه. چرا تو تصدیق ما خطا میکنی؟ خب چرا خطا میکنی؟ تا ببینیم. آقا بحث بعدی دیگه بکنم نخونیمش. بخونیم بعدی بحث حادث و قدیمه. حادث قدیم. ولی ببین ارزشی کتاب‌های متعلق چقدر زیاده. ایشون یه خط‌کشی داده با آدم. بعضی وقتا آدم 400 صفحه در باب معرفت شناسی می‌خونه و اندازه این 3 صفحه مطلب توش دست نمی‌زنه. اینقدر سازمان این کتاب قویه. قویه سازمانش. آقا حادث چیه؟ قدیم چیه؟ قائم تعریف فرمودن که بله حادث یعنی نو در عرف، قدیم یعنی کهنه. اما در فلسفه وقتی میگن حادث و قدیم، منظور از قدیم یعنی منظور از حادث یعنی وجود بعد العدم و منظور از قدیم یعنی جایی که وجود بعد العدم نیست، وجوده، هر چه رفتید وجود، این میشه قدیم، این میشه حادث، این میشه قدیم. یه بحثی ابدی که الان نگفتیم، ازلی فعلا. یه بحثی در فلسفه اسلامی مطرح میشه درباره این که آیا عالم حادث است یا قدیم. قدیم یعنی جایی که این حدوث وجود نداره، یعنی وجود وجود وجوده، این هرچی بری عقب عدمی نیست. حادث یعنی وجود بعد العدم، قدیم یعنی هرچی بری عقب وجود جا، یعنی وجودی که مسبوق بعدم نیست، وجودی که مسبوق بعدم حادثان، وجودی که مسبوق بعدم نیست قدیمون. یه بحث بسیار مهمی در فلسفه مطرحه که جزء مشاجرات بسیار بسیار مهم فلاسفه است با متکلمین، درباره اینکه آیا عالم حادث است یا قدیم است. فلاسفه یعنی بو علی سینا اومدن اثبات کردن که عالم قدیمه. فلاسفه کل عالم گفتن قدیمه. متکلمین دادشون در آمده، خب این آقا شرکه، ما یه قدیم بیشتر نداریم با اونم ذات مقدس خداوند، چطور شما میگید عالم قدیمه؟ اعتقاد به قدمت عالم یعنی اعتقاد به این که عالم وجودش مسلوق به عدم نیست، این با توحید، با ادله توحید جور در نمیاد. ادله توحید به ما میگن یه واجب الوجود بیشتر نداریم. شما برداشتید قائل شدید به این که دو واجب الوجود داریم، یکی عالم یکی خدا، و باز آیم داری خوب نقل میکنن کسانی مثل غزالی که عارف بوده بیشتر و کمتر در مسئله با متکلمین همراه بوده، تکفیر کرده بو علی سینا را، گفته بو علی کافره به خاطر اینکه قائل شده به قدم عالم. بعد شروع کرده کتابی نوشته به نام تهافت الفلاسفه، یعنی تهافت های فلاسفه. یکی از مهمترین تهافت فلاسفه قدم عالم، که قدم عالم با وحدت واجب الوجود چطور جور در میاد. شما از این بر میگید واجب الوجود واحده، از این بر میگید که عالم قدیمه، اینا قابل جمع نیستن، اینا با هم تهافت دارن. ابن رشد آمده جوابشو داده، کتابی نوشته نام تهافت التهافت، که نه اینا شما نفهمیدید اصلا فلاسفه چی میخوان بگن، یعنی تکذیب میکنن حرفاشون با هم، حرفاشون با هم جور در نمیاد، همدیگه رو رد میکنه. نه رد حرفای فلاسفه با هم، یعنی ناسازگاری، تهافت باب تفاعل بین الاثنینیه، یعنی این اینو رد میکنه اون اینو رد میکنه. حالا تناقض، خب یعنی تکاذب، یعنی کذب، همدیگه رو دارن تکذیب میکنن. آقای ابن رشد آمده گفته آقا ای اصلا شما نفهمیدید اینو چی میگن، و حرفای غزالی رو جواب داد. فلاسفه در اثر این بحث ها یه بحث بسیار بسیار قشنگی رو مطرح کردن به نام منات احتیاج به علت. شما یه دفعه میگید فلان چیز معلوله، یه دفعه میگید فلان چیز علته، یه دفعه سوال میکنید چرا فلان چیز معلوله و حتما علت میخواد. گفتن آقای متکلمی، ما همه قبول داریم که عالم معلوله، همین قبول داریم، ولذا حرف ما منافاتی با اعتقاد به وحدت واجب الوجود، چون همون میگیم عالم معلول و علت العلل واجب الوجوده. شما فکر نکنید که اگر ما گفتیم عالم قدیمه این منافات داره با اینکه عالم، چون شما حواستون به این نیست که چرا عالم معلوله. یه بار اصل معلول بودن عالم مورد سواله، یه بار علت معلول بودن عالم، چرا عالم معلوله. با هوش خودشه، اون یعنی معلول اینه علت داره. چرا علت میخواد؟ اون فرق میکنه صاحب. اینجا بحثه که بنات احتیاج به علت امکان است یا حدوث. شما فکر کردید اگر عالم حادث نباشد دلیلی برای معلول بودن ندارد؟ غلطه. خیلی قشنگا اومدن گفتن آقایان، متاسفانه من دیدم بعضی دوستان ما هم مطالب رو گفتن یا نوشتن، آقایان شما فرض کنید عالم قدیم نیست، حادثه. سوال میکنم شما، خود زمان چی؟ زمان چه معنا نداره حادث باشه؟ یعنی زمانم تو زمان حادث شده؟ فرض کنید ما قبول کردیم که آقا زمانی بوده که عالم نبوده، یعنی حادث. درباره زمانم میتونیم بگیم زمانی بوده که زمان نبوده؟ یا دیگه قطعا زمان از نظر زمانی چیه؟ قدیمه. پس چرا زمان معلوله؟ مجبورید بگید که منات احتیاج به علت امکانه، نه حدوث. لذا وقتی ما ثابت کردیم منات احتیاج یعنی چرا فلان شیء معلول است، اگر سوال کردیم چرا فلان شیء معلول است، شما گفتید آقا فلان شیء به این دلیل معلول است، شما میگید که حادث است. ما میگیم نه، فلان شیء به این دلیل معلول است که چی؟ ممکن است. شما منات احتیاج را چه میدانید؟ حدوث. ما منات احتیاج را چه میدانیم؟ امکان. شما میگید چون عالم یه زمانی نبوده بعد به وجود آمده معلوله. ما میگیم نه، اگر عالم از ازل هم میبود چون ذاتن ممکن الوجوده معلوله. ما نیاز را خیلی قشنگ میگن در ذات عالم وارد میکنیم. شما نیاز را بردید بیرون. ما میگیم عالم حادث باشد یا قدیم باشد معلول است چون ذاتن مفتقره. و به قول آقای مطهری در نتیجه این بحث بسیار بسیار قوی، یکی از مهمترین مباحث فلسفی، یعنی بحث منات شیء به علت مطرح شد که منات احتیاج شیء به علت شد امکان پیش فلاسفه، نه حدوث. شد منات احتیاج شیء به علت، امکان نه حدوث. لذا یه بحث بسیار فنی اینجا مطرحه. حالا یه ذرهشو بخونید ببینیم. حالا بابا فقری رو ولش کنید، بابا یه کلماتی به ذهن دوستان خورده، با هر کدومشون کتابی مطلب داره. حالا این امکان هم امکان ماهویه. جا اون یه بحثیست که معلول از علت که جدا نمیشه. اینا دیگه ادامه حرف فلاسفه است که شما دارید میگید. اینا میخوان اینطوری بگن. بعد این بحث کدی به نفع ما بود در بحث با مارکسیستا، بحث ما ماتریالیستا، که آقا اصلا مجموع عالم که زمان نداره، مجموع عالم که مکان نداره. شما اونطوری که فکر میکنید عالم حدوث زمانی داره، العیاذ بالله، خدا رو انداختید تو زمان. یعنی میگید زمان یه رودخانه جاریف، خدا بوده زمانم بوده، یه زمانی عالم رو آفریده. غلطه. زمانم مخلوق خداست. خدا زمان رو هم خلق کرده اما دیگه زمان رو در زمان خلق نکرده، بلکه زمان معلول است به دلیل آن که ممکنه. یا هر حادثی ممکنه اما هر ممکنی حادث نیست. هر حادثی ممکنه اما هر ممکنی حدوث زمانی نداره. بعد او امکان رو اسم میشه فلاسفه گذاشتن حدوث ذاتی. او امکانه که ما الان درستش کردیم اسمشو گذاشتن چی آقا؟ حدوث ذاتی فلاسفه. بعد شد یه حدوث ذاتی یعنی نیاز ذاتی. یه حدوث زمانی در مقابل قدیم زمانی و قدیم ذاتی. آقا قدیم ذاتی چند تا موجود داریم؟ یکی واجب الوجود. بقیه موجودات عالم حدوث ذاتی دارن، حدوث ذاتی دارن، یعنی امکانی هست، یعنی فقر امکانی داره. لذا با مثلا با ماتریالیستا دعوا میکردیم، میگفتیم آقا اول انقلاب بیایید ما براتون اثبات میکنیم جهان ازلیه، اما این که خدا رو رد نمیکنه. جهان اگر ازلی شد نیاز جهان هم ازلیه، چون ممکن الوجوده. نمیکنه. لذا ابو علی آمد استدلال کرد که الشیء ان کان واجبا فهو و الا استلزم لامتناع دور و تسلسل. شیء یا واجب الوجود به ذات تباها و نعمت، یا ممکن الوجود است که بالاخره ذاتن به واجب. پس این شد برهان فینوی اثبات خداوند. هیچ کاری هم به زمان ما نداریم، به خاطر اینکه آقایان متکلمین اصلا حرف فلاسفه را اما اشکالاتشون ثمره داد، میوه داد، میوهش بحث منات احتیاج به بخونیم ببینیم. حاجا قدیم چی؟ حادث ذاتی که هست دیگه، چون ممکن الوجود، اما حادث زمانی نیست، کل جهان ماده. چرا؟ حالا اینا گیر کردن فلاسفه کنم این یعنی چی؟ سته تا ایام یعنی چی؟ برهاناتون قویه ها دیگه، متکلمین هم هیچی نداشتن بگن هیچ. بالاخره حادثه یا قدیم؟ فعل و ذات دردی دوانه میکنه. جهان حادثه یا قدیم؟ خب پس در شیش روز چیه؟ آقای مسواک اصلا معتقد جهان حادث زمانیه و قدیم زمانی نیست. آقای مسواک یه حرف دیگه معتقد. جان بابا عالم رو سوال دارن میکنن، میگن آقا بسم الله الرحمن الرحیم این عالم حادث یا قدیمه؟ شما میگید قدیم زمانیه. میگن خدا فرموده ما در 6 روز خلق کردیم، هر چی میخواد باشه، بالاخره قبلش که نبوده. جان خلاف معروف فلاسفه به نفع ظواهر قرآن، به نفع ظواهر قرآن. بابا چی کار افراد دارید؟ به ادله رو گوش کنید. نه سر جاش بله. جان حادث زمانی بله، مثل موجودات جزئی عالم. آقا این بله گفته کل آسمان و زمین رو ما در 6 روز خلق کردیم. بله جان، حالا خوبیش اینه که ببینید چقدر بحث ها، ببینید چقدر اینجا بحث اساسی و قوی هست که باید آدم همه را برای خودش حل و فصل کنه، که ما همه را حل کنیم. این محاله شما ببینید. خب جان بعد از اثبات اسمت و اعجاز قرآن بالاخره اینا گیرمون میندازه، بعدی طوری حلش کنیم دیگه. در واقع حادث زمانی امکان ذاتی داره به هر، اما هر امکان ذاتی الزاماً حدوث زمانی نداره. فرشته ها چی هن آقایون؟ فرشته ها چی هن؟ قدیم زمانی هن. خارج از زمانه. بعد باید درباره حدوثشون بحث کنیم، حدوث ذاتی که دارن چون ممکنه وجودن، اگه حدوث ذاتی نشن یعنی واجب وجودن، حواست بده، یعنی حدوث ذاتی دارن، قدیم زمانی هن. حالا فرشته‌ها که قدیم زمانی هن، با این آیه شریفه که در 6 روز خلقشون کردیم چطور جمع میشه؟ بعد با قبض روح عزرائیل و با لمن الملک چطور جمع میشه؟ ببین چقدر تو قرآن باید کار کنیم. سیر طولی چیه؟ بالاخره حدوث ذاتی، حدوث زمانیه یا ذاتی؟ یعنی یه زمانی میاد که عبین برن؟ خب میدونم ها زمانی نیست. اگه زمانی نیست اون ستت ایام چه کار کنیم؟ ستت ایام چه کنیم؟ خب آقای اجازه بدید. وقتی نوبت به ملا صدرا رسید، ملا صدرا اومد ثابت کرد که بو علی هر فرمایشات شما درسته، ولی به خاطر اثبات حرکت جوهری جهان حدوث زمانی هم داره، هم حدوث زمانی داره هم حدوث ذاتی. حالا بخونی تا بعد بریم جلو. حدوث مسبوقیت وجود است به عدم، حدوث ها یعنی قبل از آن که وجود باشد عدم بود، اما قدم یعنی نه وجود مسبوق به عدم نیست، هر چی بری عقب باز وجوده. بله ادامه بدیم. حرکت داره قدیم، اصل این که جهان در زمان واقع قدیم، اما افراد این حوادث خاص، اینا حسن نبود بعد اومد، حسین نبود بعد اومد، تقی نبود بعد اومد، حوادث خاص، محتوای عالم ماده حادثه به حدوث زمانی، اما کل عالم ماده بله در زمان جا نمیگیره، کل عالم ماده، چون بین کل عالم ماده و به عنوان معلول و خداوند رابطه علیت حاکم و علت تامه که بود وجود معلول ضروریه در اطلاقه. کل عالم ماده قدیم ادرا آمد گفت آقا دقت کنید، آقایان منات احتیاج به علت شو چی؟ امکان. صدرا اومد سوال کرد گفت امکان چیه؟ امکان اینم بگم براتون آقا، فردا انشالله ما 80 وادی کتاب امکان چیه؟ آیون امکان، آیون امکان یعنی تساوی نسبت به وجود و عدم، یعنی تساوی نسبت شی به وجود و عدم، یعنی امکان. این امکان در مقابل وجود و امتناعه که اشیا نسبتشون با وجود اگر ضرورت بود میشه وجود، اگر نسبتشون با عدم ضرورت بود میشه امتناع، اگر نه وجود ضرورت داشت و نه عدم میشه امکان. صدرا گفت خیلی خوب راست میگید، همه موجودات عالم ممکن الوجودن، یعنی به ذات ضرورت وجود ندارن، ضرورت عدم هم ندارن، همه موجودات عالم ممکن الوجودن. اگه میخوای اینجا کار کنی تناقض ممتنع الوجوده، تناقض ممتنعه. موجودات عالم نه ضرورت عدم دارن نه ضرورت وجود. خیلی خوب، یعنی چی؟ یعنی وجود در یک کفه است، عدم در یک کفه، مساوی. الان که وجود اونها بر عدمشون چربیده علت میخوان، اون علتشون هم اگر ممکن الوجود باشه تسلسل پیش میاد، پس واجب الوجود در کار اجازه بده. لذا استدلال بو علی سینا رو صدرا گفت درست، منات احتیاج به علت به مرمانی چیه؟ امکان، امکانه. اما ملا صدرا آمد گفت آقای بو علی این امکان شأن کیه؟ ماهیت. با فرض اصالت الوجود ما ماهیتی نداریم که امکانی داشته باشیم، امکان میره کنار، امکان که رفت کنار ما چی داریم در عالم؟ وجود. وجود شأنش ضرورت نه امکان، وجوده. وجود که شأنش شد وجود، اصل شأن وجود، خوب دقت کنید، وقتی شد وجود یه وجود علت نمیخواد، علت که نخواست شما به اولین موجودی که میرسید واجب الوجوده، میشه برهان صدیقی. گفت آقای بو علی سینا شما خدا رو ثابت کردی از طریق امکان،
خدا رو ثابت میکنیم از طریق چی؟ خود وجود مستقیم. وجود اصیل است و دو مقابل او، یعنی بگو و عدم اعتباری است. اعتباری چیزی نداریم تو خارج. حالا چه وجود اصیل است، شما به عالم که نگاه میکنید اولین موجودی را که میابید واجب الوجود به ذات، واجب الوجود به ذات. آجابا اینا تعبیرش کاربره، اینا گیر داره، من احتراز میکنم. حالا با من بیایید، واجب الوجود به ذات از چه طریق درست شد؟ از این طریق که شأن ما چه داریم؟ وجود. شأن وجود چیه؟ وجود. شأن ماهیت چیه؟ امکان. لذا به این امکان میگن امکان ماهوی. جا؟ با اصالت الوجود ثابت میشه. وقتی اصالت الوجود ثابت کردیم داریم فرضی بحث میکنیم دیگه. اصالت الوجود که ثابت شد، وجود شأنش وجوده. وجود که شأنش شد وجود، من به اولین موجودی که میرسم چیه؟ واجب الوجود خداست. حالا که به خدا رسیدم، اون موقع اینجا آقای متعریب به هگل جواب میده، میگه آقای هگل ببخشید شما از معلول میخواید به علت برسید، میگی اصل علیت غلطه، ما اول به خدا میرسیم بعد میگیم چرا عالم وجود داره، میگیم که خدا وجود داره. نه چرا خدا وجود داره چون عالم ممکنه وجوده، غلطه. علم حضوری بلش کن، الان تو علم حصولی داریم بحث میکنیم. چرا عالم وجود داره؟ چون حالا خدا که وجود داره، خدا فیاض علل اطلاقه. هر موجودی دقت کن الان که امکان وجود داره، فیض لایتناهای او میگیرتش. لذا ملا صدرا آمد اینطوری گفت، گفت آقا دقت کنید، گفت آقا جان سوال میکنیم، اضافه ما به خدا، رابطه ما با خدا، نسبت ما به خدا مثل نسبت این کتاب با ایشون که من کتاب به ایشون بدم که ایشون باشه کتاب از من بگیره، اگر ایشون هست که بگه معلول من نیست. در ارتباط با خدا ما یک خداوند داریم، گیرنده نداریم، یه فیض داریم. این فیض به کی میرسه؟ کسی وجود نداره. این میشه ما، این میشه معلول. من که آقای متعریل هم گفتیم این قشنگ اینو درست کرده، این چقدر قشنگ اینو درست کرده، گیرنده نداره. گیرنده نداره. غلطی که ما فکر کنیم فیض خدا به ما میرسه. اگر گفتیم فیض خدا به ما میرسه این شرک، یعنی ما دو تا موجود تو عالم داریم. اون موقع ما میشیم آیه، ما میشیم اس، ما میشیم شأن، ما میشیم فاشهدهم علی انفسهم. بعد سوال کرد الست تو بربکم؟ قالوا بلا. ما میشیم یحول بین المرء و قلبه، یعنی نسبت ما به خدا از نسبت ما به خودمون نزدیکتره، چون خودی وجود نداره، خود اصالت الماهیتیه. خیلی قشنگ، خود اصالت الماهیتیه، خودی ما نداریم تو عالم، خود ما در خداست. ببین اینطور، این نظام صدرایی که آمد درست شد، این نظام ملا صدرایی، این نظام رو که درست کرد، این نظام گفت لذا حکیمی آمد گفت کان الله ولم یکن معه صدر، گفت الان کما کن الان لم یکن مع الله شیئون، حدیث نیست، گفتیم حکیمی کان الله ولم یکن معه شیئون، گفت الان کما کن الان لم یکن مع الله شیئون. چرا؟ چون گیرنده نداره، گیرنده فیضی به این فیض، به این فیض، به این به این گفت امکان فقری. در مقابل امکان ماهوی یا فقر وجودی. بعد امام اومد تفسیر سوره هم آیه قرآن رو معنا کرد. امام این الان آیه چه میارتش اینجا؟
امام اومد گفت قرآن فرموده الله نور السماوات والارض، نه فرمود الله منور السماوات والارض. منور السماوات یه چیزی هستی نوری بهش رسید، نور السماوات یعنی این. یعنی اضافه اشراقی است، یعنی امکان فطری، یعنی یه نظام درست کرد که اون هم جمله آقای متحری که الفعل و فعل الله و هو فعلنا ما رمیت از رمیت بلکن الله رم. ببین این شیست یه نظام صدرها اینجا درست کرد، گفت آقایان حالا این نظام رو داشته باشید، بعد که حرکت جوهری روش اضافه بشه یه چیز دیگه میشه. تا حالا با علیته بخون از آقایی چند جمله رو بخون بل کاملتر میشه. هیچ نترسید از هرچه هست تو خود قرآنه به شما بگم. اینا تازه هنوز مقدارش به دست آوردن. بله بفرمایید.
در مفهوم اصیل اسلامی باید به چنین تعبیراتی برمی‌کنیم که جهان نسبت به خداوند به شعاع خورشید کشف شده است. آیه کریمه قرآن می‌فرماید
آقا کسی دیگه وجود داره یا نداره؟ نداره.
با این تفاوت که خورشید به خود در کار خود آگاه نیست و کار خود را از روی اراده انجام نمی‌دهد، ولی خداوند نسبت به خود به کار خود آگاه است. در
مفهوم
اسلامی
گاهی
تعبیراتی
برمی کنیم که جهان نسبت به خداوند. الان دلیل ندارن. از کجا اومدن؟ از بالا اومدن پایین. از چی اومدن آقایون؟ فیاض علل اطلاق. گفتن چون فیاض علل اطلاق فیضش قدیمه. فیضش قدیمه. بله بفرمایید. تو کجا؟ علت به معلول. ببین همه رو گنجونده. آیه رو آورده، شعاع آورده، هر چی که قرار بوده بگه آقای متعالی گفته، اما خلاصه شفاف سازماندهی شده جا؟ نه باشه حالا او دیگه مال امامه دیگه، تعبیر امام ضعیفه راست میگه. امام خوب قشنگ تعبیر من از امام دیگه از ایشون نقل نکردم که تعبیر امام قشنگ تره. امام فرموده الله نور السماوات والارض، نه الله منور السماوات والارض. اضافه اشراقی است. امام تفسیر سوره هم، امام در تفسیر سوره هم چند جلسه امام تفسیر سوره هم بگه رفت دستمون چیکار کنیم؟ بشریت محروم شد. بفرمایید جان اگر این الله و برمیاد لمیه شما اینی بخوای بری این نور الله یا اون نور ایناست، او اصلا چیزی این وسط این طرف نیست. الله نور السماوات و الارض نقشه خیلی واضحه. بله حالا بحث می بعدم او بعد بفرمایید.
یعنی با مقدمه قرار دادن وجود در صفات خدا به قدر عالم رسیده معمولا منکران خدا قدر عالم را عنوان می کنند.
چقدر قشنگه جمله. بله حالا ماتریالیست دارم میخواد بزنه اینجا رو میزنه. بله
فلسفه الهی میگویند اما چیزی که شما آن را دلیل نفی خدا میگیرید از نظر ما لازمه وجود خداوند است،
به علاوه
از
نظر
شما
قدم
عالم
یک
فردیت و از
نظر ما
یک مطلب
مقدم. چرا؟ دلیل برهانی ما بر قدم عالم چیه؟ ذات مقدس پروردگاره. برهان لنیه. ما ذات مقدس پروردگار رو دلیل قرار میدیم. منتها بعد آی دقت کن حالا آن داری که جاپا گذاشت این جمله که علما دلیلی از خود عالم بر قدم نداره. بعدن ملا صدرا میگه این فیاض علل اطلاق درسته میاد، اما یه جا اشکال قابلی داره تو عالم، تو ماده، تو ماده اشکال قابلی پیدا میشه و بعد از حرکت جوهری، حرکت جوهری که درست میشه در این حالی که این سیستم کامله حدوث زمانی هم درست میشه. خیلی عالی. ماده میگم دیگه بابا، ماده دارم میگم، ماده عجیب. هر جا حرکت جوهری درست شد ماده. خب متغیر رو ثابت گوش کنید آیه اول متغیر رو ثابت هم بگید. خسته شدی؟ ثابت آیا یه بحثی داریم در فلسفه اسلامی تحت این عنوان که آقا ما یه تغییر داریم یه حرکت. فرق تغییر و حرکت چیه؟ یک، تغییر و حرکت فرقشون چیه؟ دو، تقسیم به متغیر و ثابت از احکام موجود به ما هو موجود است یا از احکام موجود به ما هو جسم؟ باید دوست دارو درست کنیم.
اولا فرق بین بفرمایید چی و چی؟ آه. فرق بین حرکت و تغییر آیا حرکت و تغییر چه فرقی با هم دارن؟ حرکت چیه؟ تغییر چیه؟ بعدا میگیم تغییر یه حدوث دفعی توش میتونه باشه یه حدوث تدریجی. حدوث تدریجی را میگن حرکت، حدوث دفعی را میگن کون و فساد. لذا اونی که در فلسفه محل دعواست حرکته نه تغییر. حالا فرق این دوتا و اصطلاح این دوتا و ریزکاری این دوتا چیه؟ باید بحث کنیم. نه اقسام تغییره، حرکت میشه یه قسمش. یه قسم تغییرات عالم حدوث چیه؟ تدریجی. حالا فرق حدوث تدریجی با فرق حدوث بفرمایید دفعی در چیه؟ حدوث تدریجی با حدوث دفعی فرقش در چیه؟ آقا نرسیدیم، ما قرار شده بود تمام بکنیم. فرق حدوث دفعی و حدوث تدریجی رو که بگیم بعد باید بگیم در فلسفه اسلامی برخلاف فلسفه ارسطویی چطور فلسفه اسلامی آمدن حدوث و دفعی رو انکار کردن و آمدن تمام تغییرات رو منحصر کردن به حرکت. وقتی تمام تغییرات منحصر شد به حرکت که حدوث تدریجیه، یک کار دیگه ملا صدرا کرد، این تقسیم رو کرد از تقسیمات موجوده به ما خودم موجودون. این دوتا کار، این سیر، این سیر رو باید بگیم. اگر این سیر صاف شد که ما حدوث دفعی داریم، حدوث بفرمایید تدریجی هم داریم، بعد در ارسطو، در فلسفه ارسطو عالم، عالم ماده مخصوصا بیشتر در کون و فساد است نه حرکت. ارسطو این کار کرد. چطوری؟ عالم تو فلسفه ارسطو بیشتر کون و فسادی است نه حرکتی. اینو ما درست کنیم؟ اینو که درست کردیم که عالم رفت در کون و فساد نه در حرکت، این صاف شد. بعد ببینیم ملا صدرا چی کار کرد که این برداشته شد، حرکت اومد، حرکت رفت تو مقوله جوهر. وقتی رفت تو مقوله جوهر شد از احکام موجود به ما و موجود. این روال اگر صحیح بشه اون موقع کلی مسائل اساسی باز در فلسفه غرب بطلانی ثابت میشه که انشاءالله. حالا این شاکلش یه مطالعه دقیقی بکنید این تتمه فرمایش مرحوم آقای مطهری را صلی الله علیه و آله و سلم.